در این بهار و این زخور هر شهید، ببین دمین لاله های آزادی، شکوه عدل و داد، سپیده مراد، فکند شادی در تمام آبادی. و چون آزاده ای ایان که داده ای تو عمر ظالمان برباد، بخوان ای متحد سرود اتحاد برای مرگ استبداد.
شبتون بخیر، شنونده قصه شب باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب، کوچه یاس، نوشته مجید حیدری، بازیگران احمد گنجی، نگین خواجه نصیر، شیوا رفیعیان، کامیار محبی، مسعود زنوزی، سلمان خطی، سعید سلطانی. کارگردان رضا عمرانی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. قسمت سوم.
سلام شنوندگان عزیز، شنیدید که بهروز سالاری و مینا رادمنش با هم نامزد هستند. مینا دانشجوی پزشکی و بهروز که درگیر فعالیت‌های انقلابی است، از مینا می‌خواهد یکی از دوستانش را که در تظاهرات زخمی شده مداوا کند. مینا که پدرش سرهنگ شهربانی است نمی‌خواهد قبول کند، ولی وقتی با اصرار زیاد بهروز و دوستانش مواجه می‌شود، به صادق جوان زخمی کمک می‌کند و او را از مرگ نجات می‌دهد. با هم ادامه این نمایش رو میشنویم.
بهروز.
مینا بیا. مینا دیگه داشتم ناامید میشدم، چشم به در کافه سیاه شد.
سه چهار روز اجازه نداشتم از خونه بیام بیرون.
از دانشگاه چی؟
کدوم دانشگاه؟ سه روز دانشجو تو محوطه دانشگاه تظاهرات میکنن و هیچ کلاسی تشکیل نشده.
خدا میدونه جناب سرنگ این دستش به من برسه چی کارم میکنه.
هیچ چیزی که مجبور شدم دروغ بگم، ولی اشکال نداره. ببینم صادق چطوره.
خیلی خوبه خدا رو شکر. پسر خانم دیروز رفته بود عیادتش، گفت کارت حرف نداره.
خدا رو شکر که حالش خوبه. تو این چند روز یه لحظه هم از جلو چشم رد نمیشه. فقط خدا خدا میکردم اولین بیماری که مداواش کردم زنده بمونه.
زنده مونده و خودش و خانوادش تا ابد دعاگوی تو هستن. بچه هم یه هدیه واسه فرستادم.
دستشون درد نکنه، من کاری نکردم که.
بفرما، این هدیه عموی صادقه.
ها ببینم. تا حالا قرآن هدیه نگرفته بودم، خیلی برام با ارزشه.
چه خبر از خونه؟
حالا دو روزه داره بابا صحبت میکنه که منو بفرستن برام پیش مهناز و مسعود.
یعنی چی؟ مگه تو خودت نمیتونی برای زندگی تصمیم بگیری؟
خوش نکن بهروز، من قبول نکردم که. میدونم بابا من قبول نمیکنه. یه لحظه هم نمیتونه دوری منو تحمل کنه.
به تو میگن یه دختر خوب و منطقی.
البته فکر کنم بابا به یه چیزایی شک کرده. فردای روزی که برای کمک به صادق رفته بودم 2 ساعت با هم صحبت کرد.
لابد هرچی از دهنش تر اومد به مردم و اینایی که میرزن تو کف خیابون گفتم.
پدر من مهربون ترین آدم روی زمینه.
ببین نمیخوام ناراحتت کنم ولی بالاخره آدم رژیم ماموره.
بابا یه عمر شرافتمندانه زندگی کرده و آزارش حتی به یه مورچه هم نرسید.
پس این همه مامورای جور با جور که ریختن تو خیابونا و هر بلایی دلشون میخواد سر مردم میارن از یه جای دیگه اومدن ها؟
بابای من پشت لباس و تجهیزات نظامیش یه قلب داره از طلا.
ببین من میدونم بابای تو با بقیه فرق داره ولی بالاخره ماموره دیگه.
از همین میترسیدم. میدونستم که یه روزی به یه جایی میرسیم که جز خودتو این دوستای هرج و مرج طلبت به هیچ کس دیگه ای فکر
نکنی. کجام اینا کجام؟ من معذرت میخوام، معذرت خواهش میکنم، بشین. 3-4 روز ندیدمت، بشین.
به اندازه کافی از بیانات جناب عالی استفاده کردم.
ببین یه قهوه بخوریم با هم دیگه، بشین.
باید برم دانشگاه. به بابا و مامانم قول دادم که زودتر برم.
ببین قول میدم دیگه حرفی نزنم که ناراحت بشی.
یعنی به خاطر من از اعتقاداتت و آرمانایی که داری صرف نظر میکنی؟ نمیتونی. من تو رو با ارزش‌های والای زندگی تنها میذارم آقا بهروز. خوش بگذره.
مینا سلام آجا قول.
آقا بهروز گل گلاب. و علیکم السلام. خونه محقر ما رو صفایی دادی.
اختیار دارین دولت سراس. با محسن اومدم، گفت با من امری داشتید.
بفرمید این بشین. میخواستم از زحمتی که بابت درمان و تیمار صادق کشیدین تشکر کنم.
من هیچ کاری نکردم، نامزدم این کار رو انجام دادم.
میدونم، دعای خیر منم همیشه و در همه حال همراهشون خواهد. خب چه خبر از گل و بلبل و تغزل و تصنیف؟
فعلا که هیچ شعری دلنشین تر از صوت مردم تو خیابون نیست.
دادخواهی؟ ظلم و ستم مردم رو آسی و دلخسته کرد.
یه وقتایی فکر میکنم با این دسته خالی میشه حریف باد و جبروت شاهی شد یا نه.
شک به دلت راه نده. رودخونه راه خودشو به سمت دریا پیدا میکنه، حتی اگه 100 سنگم سر راش بذارم.
با این همه بلا و مصیبتی که سر بچه ها میاد،
تو که با شعر و ادبیات معنوستری چرا؟ شاعر میگه کلبه احسان شود روزی گلستان، غم مخور.
شما که به من نگفتید بیام اینجا که تفعلی به دیوان خواجه شیراز بزنیم ها؟
اهل ذوق و ادب و بیشتر نمیشه منتظر گذاشت. عادت به حاشیه و گزافه گویی ندارم.
خب هر فرمایشی داشته باشین در خدمتم.
مختصر عرضی دارم که زبانم یاری نمی کنه جوان.
اختیار دارید شما استاد وعظ و کلام، شکست نفسی می کنید آقا.
چند روز قبل تو محله کاخ ریختن یه خونه تیمی که مربوط به بچه های انقلابی بوده رو زیر رو کردن. اون خونه و خیلی جاهای دیگه زیر نظر حاج آقا احمد مرشدی اداره می شده.
بله ارادت دارم خدمتشون، من همیشه پای ثابت سخنرانی ها حرفشونم.
غرض از طرح موضوع این بوده که از اون خونه پرونده‌ای به دست پلیس افتاده که متعلق به دوستان و عزیزان نزدیک به حاج آقا احمد مرشدیه. آدمایی که به هر شکل ممکن به انقلاب کمک میکنن.
خدا به خیر کنه، باید بهشون خبر بدیم. مدتی در خفا باید زندگی کنن.
همین کارو کردیم، جانب احتیاط و رعایت کردیم. مازاله هیچ اتفاقی نیفتاد. حتی یه نفرم بعد از کشف خونه تیمی دستگیر نشده.
خب شاید از پرونده که دستشونه سر در نیاوردن.
خب چیز زیاد پیچیده ای نبوده. ما هم برای خودمون مخبرهایی داریم در گوشه و کنار شهر.
متوجه منظورتون نمیشم.
پرونده تو شهربانی نبوده، حتی به ساواک هم سپرده نشده.
مطمئنید که پرونده دست پلیس افتاده؟
هیچ چک و شبهه‌ای در این زمینه وجود نداره.
حالا از من چه کمکی برمیاد؟
اون پرونده که مربوط به خانه کوچه یاس میشه ارزش بسیار بالایی برای انقلابیون و شخص حاج آقای مرشدی داره.
فکر میکنید میشه پیداش کرد؟ از کجا باید شروع کنیم؟
ما با کنار هم چیدن حقایق و وقایع و آنچه واقع شده به این نتیجه رسیدیم که پرونده تحویل اداره پلیس نشده.
درست.
البته که علت و معلولش هم هنوزم برای خودمون آشکار نشد.
که خیلی خوبه.
شاید هم آرامش پیش از طوفانی باشه که دور از انتظار ما در آینده نزدیک بروز خواهد.
خب آقا از من چه کمکی برمیاد؟
تفتیش خانه توسط پلیس محلی و شخصی به نام مظفر رادمنش انجام شده.
مظفر رادمنش؟
کتمان نمی کنم که می دونم جناب سرهنگ پدر عیال آینده شما هستن.
من 2 ساله که نامزد کردم.
کسی شما رو برای ازدواج حسنه و به جا آوردن سنت پیامبر سرزنش نخواهد کرد. بر اساس خبرهای رسیده پرونده کوچه یاز در خانه سرهنگ رادمنش نگهداری میشه. البته حدس و گمان دوستان چنین است.
ببخشید من سر در نمیارم.
شاید برای جستجو و کشف بیشتر رمز و راز مطالب نگاشته شده در پرونده باشه. تقاضای من و جمع کثیری از انقلابیون عودت پرونده و رفع خطر از وجود مبارک حاج آقا مرشدی و دیگر دوستداران و همراهان انقلاب.
من زیاد رفت و آمدی تو خونه جناب سرهنگ ندارم.
ولی اگه بخواید میتونید رفت و نشانی از این پرونده پیدا کنید.
آخه من
ببینید عزیزم، انقلاب یعنی هوشیاری، یعنی دانایی.
بله.
اسباب پذیرایی که در این خانه محقر فراهم نیست.
اختیار دارید.
نماز اول وقت رو میتونیم با هم اقتدا کنیم.
بسم الله.
بسم الله.
روز بیشتر پیشرفت میکنی. از کافه و سینما و خیابون رسیدیم به بیابون و دشت و دمن و...
وقتی دل سودایی میرفت به بستانها بیخیشتنم کردی. بوی گل و ریحانها.
چیه؟ بازم میخوای عذرخواهی کنی؟
عذرخواهی هم میکنم. این روزا هیچکی حال و روز خوشی نداره. میگن به زودی واسه همیشه از شر شاه و دار و دستش خلاص میشیم.
بعد حدس میزدم دیگه حرف معمولی هم نمیتونی بزنی. سرتاپا شده شعار و پرخاشگری و...
باشه اینا رو ولش کن. صادق دلش میخواد فرشته نجاتش رو ببینه.
الان کجاست؟
بسر خالم مدیر یه مریض خونه اطراف تهرانه. صادق رو برده اونجا.
اینجوری خیلی بهتره.
روزی که تو دانشکده دیدمت فهمیدم با همه یه دخترهای دیگه فرق داری.
چرا؟
به فکر زلمزیمبای علکی نبودی. سرت به کارت بود و درست.
خیلی ممنون که من پسندیدی.
اینا میدونم تو این چند وقت خیلی اذیتت کردم. میدونم جز مصیبت و بلا چیزی واسه نداشتم.
چیه؟ میخوای خدافظی کنی یا یه تقاضای جدید داری؟
نمیدونم چجوری بگم. نه. یه پرونده مهم هست به اسم کوچه یاس.
پرونده؟ از چی حرف میزنی؟
از یه پرونده مهم هست. پرونده‌ای که میتونه زندگی خیلی از آدم ها رو زیر رو کنه.
من که اصلا سر در نمیارم چی میگی. بهروز
ببین، فقط ازت خواهش میکنم تا وقتی همه حرفمو نشنیدی چیزی نگی.
بهروز داری من میترسونی یا چی شده؟
دو روزه دارم با خودم کلنجار میرم که بهت بگم یا نه.
خب بگو اتفاق بعدی افتاده.
نه، یه پرونده از بچه های انقلابی افتاده دست...
چرا تلگرافی حرف میزنی تو؟
من نمیدونم چقدر درسته یا اصلا همچی چیزی هست یا نه.
چی میگی بهروز؟ حالت خوبه؟
ببین، پرونده کوچه یاس افتاده دست آقای رادمنش. خیلی مهمه.
من اصلا هیچی متوجه نشدم از حرفات. بابام چی کار کرده؟
زنوز هیچی، ولی هیچ کس از فردا خبر نداره.
میخوای جاسوسی بابامو بکنم؟
چربیه میزنیم اینا. فقط میخوام این پرونده رو پیدا کنی و واسه ما بیاری.
من به پدرم به اعتمادی که به من داره خیانت نمی کنم.
اگه مجبور نبودم ازت خواهش نمی کردم. جون عده زیادی در خطر. مینا،
پدر من آدم نیست؟
نمیدونم اسمشو چی بذارم. سرنوشت، تقدیر، بازی عجیب روزگار، ولی هرچی هست. حالا تو چند روز من 2 بار محتاج کمک تو شدم، اونم نه برای خودم. خواهش میکنم مینا.
نمیتونم. به صادقم اشتباه کردم کمک کردم. باید حدس میزدم مقدمه میشه برای تقاضاهای دیگه.
لااقل بهش فکر کن. زود تصمیم نگیر.
من با خودم تعارف ندارم که. وقتی میگم نه یعنی نه.
من برسون شهر، کلی کار دارم.
به جای کلمه بیگانه ایجنت بگوییم کارگزار. ایجنت واژه‌ای بیگانه و دارای معنی‌های متعدد است که در علوم مختلف کاربرد دارد. بهتر است به جای آن در هر موضوع و در جای مناسب خود معنی آن را به زبان فارسی به کار بریم. در این صورت بهتر است بگوییم کارگزار، عامل، واسطه، مأمور مخفی و یا مدیر برنامه.
هر ایرانی، هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. فارسی
شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
گزینه 1. به نام خدا و سلام. پشت کنکوری ها، کنکوری ها، دبیرستانی ها، خانواده‌ی عزیز، سلام. نهمی ها، دهمی ها، یازدهمی ها، دوازدهمی ها، حالتون چطوره؟ من آرش احمدی هستم، به برنامه گزینه 1 خوش آمدید. امروز با شخصیتی صحبت میکنم که سال 1390 رتبه شد 130,000. درست یک سال بعد، یعنی سال 1391، رتبه شد 180 کنکور. در جای تحصیل کرده که حتی در شهرشون دبیرستان هم وجود نداشته، معدل دبیرستان شده 11. و در نهایت قبولی در رشته ی علوم پزشکی. واقعا چگونه؟
پوریا شیرزادی عزیز، سلام درود بر تو.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام ادب و احترام به آرش عزیزم. خیلی خوشحالم که مجدداً در کنار شما هستم. یه سلام گرم و ویژه‌ام دارم به همه شنوندگان، علل خصوص دانش آموزای خوبمون، در خدمتتون هستم.
درود بر تو. پوریا، چی شد از اون شکست به همچین موفقیتی رسیدی؟
ببینید اتفاقی که افتاد، خب خدا رو شکر که بعد از شکست‌های بسیار زیاد، معدل 11 و پشت کنکور موندن، من تونستم به موفقیت برسم. خیلی سریع برم سر اصل مطلب، من سال اول 10 ساعت میانگین مطالعاتی بود، برنامه داشتم، مشاور داشتم، روش مطالعه آزمون و کلاس هم شرکت می‌کردم. با استفاده از اینها با 10 ساعت مطالعه رتبه 130,000 شدم، ولی خب با تغییر این شرایط که دارم دقیق‌تر توضیح میدم، تونستم از 130,000 به رتبه 180 دست پیدا کنم.
واقعاً اینکه حالا یه رتبه به این بالایی یک دفعه میشه 180 کنکور خیلی زحمت کشیدی؟
ببینید این آرش جان، این تلاشه در مسیر درست بود. من تلاشم با سال اول خیلی فرق نمی کرد، ولی تفاوتی که با سال اول من داشت سال دوم بود که روش مطالعه دروسم و برنامه ریزیم رو تغییر دادم. برنامه ریزی که امروز عامل موفقیت تمامی رتبه‌های تک رقمی و دو رقمی کنکور سال 1399 و 1400 شده و همین امر هم به من کمک کرد که به موفقیت برسم. ببینید بچه‌ها از تفاوت‌ها به موفقیت میرسن. یعنی من اینجا تو همین برنامه به همشون میخوام توضیح بدم این مدل روش مطالعه که شاید تا الان داشتین اشتباه بوده، این مدل تستنی که داشتین اشتباه بوده و این مدل مروری هم که انجام میدادین اشتباه بوده، که حتما بچه‌ها گوش کنن که در ادامه صحبتام به این موارد اشاره میکنم.
خانواده‌ات خیلی در واقع تاثیرگذار بودن؟
بله قطعاً یکی از بزرگترین کمک‌ها رو خانواده‌ام کردن، با اینکه من بدترین وضعیت رو داشتم ولی هیچ موقع ناامید نشدن و دست از حمایت کردن از من بر نداشتن.
حالا همین گفتی که ناامید نشدم، الان خیلی از کسانی که حالا کنکور رو دادن پشت کنکوری هستن در واقع و دارن درس میخونن، به خاطر رتبه‌ای که آوردن، رتبه بالایی که آوردن، این رتبه‌شون زیاد شده دیگه، احساس میکنن که نمیتونن. تو چه صحبتی برای اینا داری به عنوان یه مشاور؟
ببینید هیچ موقع من شرایط بدتر رو داشتم. یعنی الان قطعا شنونده‌های عزیزمون که صحبت‌های منو گوش میکنن وضعیت بدتر از من نداشتن. معدل 11 و رتبه 130000 سال اول و خب چند تا درسان سال آخر افتادم. ولی بچه‌ها بدونین این شکستا باعث موفقیت میشه و اگه شما یکوش رو تو حتی توی همین برنامه صحبت‌های منو گوش کنین و یادداشت برداری کنین که در رابطه با روش مطالعه چی میگم، در رابطه با برنامه‌ریزی چی میگم، قطعاً بدونید به موفقیت میرسید. موفقیت در دستان شماست اگه ناامید نشید و پر انرژی تلاشتون رو ادامه بدید.
پس نهمی‌ها، دهمی‌ها، یازدهمی‌ها، دوازدهمی‌ها و مخصوصاً پشت کنکوری‌ها، اگر میخواهید همین الان با پوریا شیرزادی ارتباط برقرار بکنید، با کسی که سال اول کنکورش یعنی سال 1390 رتبهش 130000 شد و دقیقاً سال بعد رتبهش سه رقمی شد، 180 شد، میخواید ارتباط برقرار کنید و مشاوره بگیرید، همین الان عدد 9 رو پیامک کنید به سامانه پیامکی 1027-97. تکرار میکنم، همین الان عدد 9 رو پیامک کنید به 1027-97. با گزینه 1 شما هم میتونید موفق باشید. گزینه 1 برای نهمی ها، گزینه 1 برای دهمی ها، گزینه 1 برای یازدهمی ها، گزینه 1 برای دوازدهمی ها و مهمتر از همه گزینه 1 برای پشت کنکوری ها. پوریا شیرزادی عزیز، تو توی صحبت‌های قبلیت از برنامه‌ریزی درست گفتی. این برنامه‌ریزی درست یعنی چی؟
آرشون، من سال اول برنامه‌ریزی داشتم، با 8 ساعت مطالعه موفق نشدم. سال بعد با یه برنامه‌ریزی درست موفق شدم. خب حالا جزئیاتش اینجا چیه؟ ببینید من بر اساس تجربه خودم و کاری که برای دانش آموزان انجام دادیم، دیدیم که برنامه‌ریزی باید بر اساس شخصیت خود دانش آموز باشه. یعنی ما کاری که انجام میدیم، میایم با تست های شخصیت شناسی MBTI که از بچه ها میگیریم برنامه ریزی ها برای اونها مشخص میکنیم و توی اون برنامه ریزی ها کاملا استاندارد نحوه چیدمان دروس رو براشون میچیم، تعداد دروس مناسب. بچه های عزیزم، اگه تعداد دروسی که باید در طول یک روز درس بخونید وابستگی مستقیم داره به ساعت مطالعه شما. اگه ساعت مطالعه پایینی دارید اصلا نباید تعداد دروس بالا رو بخونید. یا بچه ها اگه مرور توی برنامه هاتون نیست، بدونید کلا برنامه اشتباهی دارین. بچه های عزیزم، مرور اولین زمانیه که شما باید خودتون رو مورد ارزیابی قرار بدین که آیا درس رو درست خوندین یا نه. بچه‌ها تست زنی زمان سنجش نیست. بعد از اینکه شما میان درس رو میخونین باید به عنوان آموزش به تست نگاه کنید و با رعایت این نکات ساده قطعا میتونید به موفقیت برسید. من آرشم دوست دارم بگم که ما یه سعی کردیم توی این وضعیت کرونا که بچه‌ها دچار افت آموزش و انگیزه شدن، بیایم بحثی روانشناسی هم در کنار متد برنامه‌ریزی خودمون بذاریم که اون استرسی که برای بچه‌ها به وجود اومده، اون اعتماد به نفسی که از دست رفته، برگرده و موفقیت برسن. خروجی کار ما که خب خدا رو شکر می‌کنیم که بعد از این همه سال بیشترین تعداد آمار قبولی رو داریم و یه تعداد از دانش آموزایی که با این متد به موفقیت رسیدن، من خدمتتون بگم ما
خانم، یعنی الان تو پاستور رتبه برتری هم داشتی.
خیلی الان اگه اجازه بدی همش تا یه حدیشو میگم، زمان نداریم. خانم نرگس عسکریان با ما شروع کرد، با معدل 17 امسال رتبه 600 کنکور شد. آقای امیرحسین کامنیابی سال 11 زمانی که با ما شروع کرد معدلش 15 و نیم بود. ما سال آخر علاوه بر اینکه معدلش رو رسوندیم به 18، رتبه 410 کنکور سراسریش کردیم. یا مثلا آقای کاردانی که از بندرعباس ما 48 کنکورش کردیم با اینکه ضعف داشت در درس فیزیک و زبان انگلیسی، منفی میزد و نمره تک داشت. الان پزشکی تهران دارن میخونن. خانم پیرو رو از زاهدان تونستیم پزشکی قبول کنیم. آقای فتی از دهدشت از منطقه 3 رتبه 33 کنکور شد با برنامه‌ریزی و روش مطالعه که در اختیارشون قرار دادیم. یا خانم فاطمه رضایی از یکی از روستاهای اصفهان، سال اولی که خودشون کنکور دادن مثل من خودشون خوندن، رتبه 70000 رو کسب کردن، ولی سال بعد با مشاوره و برنامه‌ریزی‌هایی که ما در اختیارش قرار دادیم، با بحث روانشناسی، با کارشناسی تغذیه، با روش‌های مطالعه دروس، تونستیم به رتبه 700 برسونیمش و الان دارن پزشکی میخونن.
پوریا تو یه قولی هم به ما دادی که اگر دوستانی که با ما در ارتباط باشن، یعنی در واقع با تو در ارتباط باشن، بهشون مشاوره میدی، درسته؟
بله 100%. من به 10 نفر اولی که زودتر پیامک بزنن خودم شخصا مشاوره میدم، بقیه بچه‌ها توسط مشاورین من رتبه های برتر کنکور و 100%ی های کنکور مشاوره میگیرن.
بسیار عالی. پس تلفن هاتون آماده کنید و مطمئن باشید که پوریا شیرزادی همین الان اگر پیامک بزنید تا دقایقی دیگه به شما پاسخ خواهد داد. عدد 9 رو پیامک کنید به سامانه پیامکی 1027-97. تکرار میکنم، تلفن همراه خودتون آماده کنید و عدد 9 رو پیامک کنید به سامانه پیامکی برنامه 1027-97. برنامه گزینه 1 رو میشنوید از رادیو ایران. گزینه 1 برنامه‌ای که حتی برای شما خانواده‌ها یعنی پدر مادرها هم مفیده. این برنامه رو نهمی ها، دهمی ها، یازدهمی ها، دوازدهمی ها و پشت کنکوریا بشنون. گزینه 1. اگه میخواین دغدغه خودتون رو نسبت به کنکور خیلی کم بکنید، گزینه 1 رو بشنوید. بهترین مشاوران تحصیلی در گزینه 1. خب پوریا شیرزادی عزیز، تو بخشای قبل از روش مطالعه صحبت نکردی ولی بیان کردی. حالا میخوام ببینم اصلا این روش مطالعه یعنی چی؟ روش مطالعه سعی یعنی چی؟
آرش جان، من همین اول صحبتم هم میگم، ما خانم مریم باقری رو داشتیم که با روش مطالعه که بهش یاد دادیم، مجموعه ما خانم باقری رو علاوه بر اینکه رتبه 55000ش رو تبدیل کرد به رتبه 550، یه کاری کرد توی درس ریاضی که امسال سخت‌ترین درس بود، حتی میتونیم بگیم تو دهه گذشته، ریاضیشو تونست 79% بزنه، حتی بالاتر از رتبه 1 کنکور. بچه‌ها چیزایی که به حواسشون باشه بابت درس ریاضی اینه که یه طرح‌ها چند ساله که اومدن سوالات رو ترکیبی میدن. مثلا بچه‌ها تابع نمایی و دنباله سال 1400 با هم ترکیب شده و شما اگه دنباله نخونده باشی ولی تابع نمایی خونده باشی قطعا نمیتونه جواب بدی. یا تابع نمایی و لوگاریتم با دامنه تابع هم سال 1399 سوال بوده هم 1400. خب شما اگه یه پس از این موارد رو نخونین قطعا نمیتونین جواب بدین، در حالی که سوالاتش بسیار سوالات راحتی بوده و به راحتی میتونستین جواب بدین. یه نکته در رابطه با درس ریاضی بچهای متوسطه اول بگم که چقدر بچهای متوسطه اول زمان مهمی دارن و بچهای کنکوری و دهم یازدهم دوازدهم بدونن از درسای متوسطه اول نباید غافل بشن. مثلا ما تو متوسطه اول توانهای گویا و رادیکال ها همین سال 1400 دو تا تست مستقیم ازش اومده، معادله و نامعادله هم که سال هفتم میخونن 3 تا 4 تا تست مستقیم میاد. خب اشاره میکنن دوستان من وقت ندارم، من روش
ساعت 23 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.